کار اتفاق می افتد. قسمت سوم. مادرم از مسافرت برگشته است. روز به روز زیباتر می شود. مرا که می زایید 15 سالش بود و حالا 30 سال دارد. به نظرم چشم ماهان پسر دوم سرهنگ دنبال اوست. در خانه بین دو برادر قشقرق عجیبی برپاست. هامون دیگر اختیار زبانش را هم ندارد. حتی از اون قول هم کثیف‌تری. میخوای پسمانده اون حیوان بخوری؟ ماهان به نظر شرم زده میآید و ساکت است. اما باز میبینم که از کنار استخر به ته باغ زل زده است. هنوز در عمارت پایین زندگی میکنیم. اما اساسیه خانه کاملا عوض شده است. فرش‌های نو پهن کردند، پرده‌های تازه آویزان است، توی آشپزخانه همه جور وسایل پخت و پز و روی دیوار تابلوهای نقاشی پیدا شده است. در اتاق مادرم تلفن کشیدند. مادرم دقایق زیادی را پای تلفن می‌گذراند. معلوم نیست با چه کسی حرف می‌زند. روز به روز فاصله بین ما بیشتر می‌شود. دیگر حتی با هم غذا نمی خوریم و هر کدام راه خودمان را می رویم. خوی زنانه نازک او را به سمت تجملات مادر می کشد. نمی توانم مانع شوم. می گذارم راه خودش را برود. یاد زخم گردن پدرم که می افتم بغض گلویم را می گیرد. چیزی تمنیات جوانی را در من کشته است. زندگیم شده است خواندن کتاب. در شهرها معابدی پر از طلا و نقره وجود داشت که خدا نمی‌دانست با آنها چه بکند. ولی بر جلوی خانه همان معابد بینوایان بدبختی از سرما به خود می‌لرزیدند و دستشان را به امید اینکه پول خرد ناچیزی به عنوان صدقه بگیرند دراز کرده بودند. او سابقا این منظره را دیده و نیز در کنار کلیساهای ثروتمند با رداهای زربفت و جواهر نشان کشیشان، کلبه‌های محقر و کثیف بینوایان و جامه‌های ژنده و شرم‌آور ایشان را دیده بود. لکن در آن هنگام این چیزها به نظرش کاملا عادی جلوه می‌کرد. و حال آنکه اکنون این وضع به نظرش ناپذیرفتنی و وحناور می آمد. خاصه که می دانست کلیسا برای فقرا بسیار بیش از اغنیا گرامی و ضروری است. مادر از روی تصویرهایی که نشاندهنده مسیح بود و از قصه هایی که در باری زندگی او شنیده بود می دانست که مسیح یار و یاور بینوایان همیشه ساده لباس می پوشید و حالان که در کلیساها همین بینوایان که به نزد او می آیند تا تسکین و تسلایی بیابند می بینند که او در زر و زیوری بیشرمانه و در جامه های ابریشمینی به بند کشیده شدند که در برابر فقر و برهنگی ایشان صدای خشخش آن بلند است. بی اختیار بیاد حرفای رپین می افتاد که گفته بود برای فریفتن ما حتی از خدا نیز استفاده کرده. صحبت انتقال سرهنگ به تهران است. حالا می توانم بروم دانشگاه. هامون تشویقم می کند به دانشکده فنی بروم. مادرم هر روز صبح شکفته در از پیش بیدار می شود. آخرین تابستانی است که در اصفهان می گذرانیم. بچه های سرهنگ همراه پدرشان به تهران نمی آیند. نفرت بین سرهنگ و دو پسرش روز به روز بیشتر می شود. خوک، پایین تنه لعنتی، گنداب، اگر دستمون به ارباباش برسه، از مادرم احساس نفرت نمی کنم. فقر و آرزوهایی که فاصله ها در او بیدار کرده، از روابط خشن و تحمیلی عشیرتی هم قوی تر از آب در آمده. این زندگی را با آنچه او در دهداش نمیتوان مقایسه کرد. توی دلم حتی او را به این خاطر که علارغم وحشت و خشونت ایلیاتی زندگی خود را دیگرگون کرده ستایش میکنم. اما از سرهنگ بیزارم. نبایستی چنان ناجوان مردان پدرم را میکشت. باید راه های دیگری هم وجود میداشت. حالا دیگر به کلی چهره قاتل پدرم از صورت فرد خارج شده است. او عضوی از یک سیستم است که در آن راه حل مشکلات و راه آسان دست یافتن به خواسته هایشان قتل و تجاوز است. طرف من مادرم نیست. من مدعی پدرم هستم. خون او را به ناحق بر زمین ریختم. باید با این مجموعه ستیز کرد که به هر بهانه خون می ریزد. دیگر صدای خودم را هم نمی شناسم. بیشتر در عمارت بالا زندگی می کنم. روزهای آخری که در اصفهانیم با کاووس در اتاق هامون آشنا می شوم. در تهران تحویل او خواهم بود. باید هامون و اصفهان و آنچه را که بین ما گذشته فراموش کنم. باید درسم را پیش ببرم، آماده پذیرش مسئولیت باشم و تا می توانم کتاب بخوانم. می خوانم. کاش می شد در خانه زندگی کرد و عشق ورزید، ولی نه، باید به پیشواز مرگ رفت و آنان هم اینک می روند. گروهی جوان و پسرهای 16-17 ساله که به تازگی به صفوف شورشیان فراخوانده شده اند، میان شنهای گرم گام بر می دارند. چکمه ها یا کفش های خود را کنده اند، خوش و خندانند، مگر می توان دانست برای چه؟ گفتگوی شاد میانشان در می گیرد، با صدای خام و نااستوار سرود می خوانند. جنگ بر ایشان چیز تازه، چیز قشنگی است. بازی پسرانی است. روزهای اول برای آنکه سفیر و گلوله را بهتر بشنوند، سر خود را از پس خاک ریز نمناک جانپناه زنگر بالا می آورند. سربازان کهنه‌کار با تحقیر آنها را جوجه می خوانند و عملاً با آنها یاد می‌دهند چگونه سنگر بکنند، چگونه تفنگ را به کار برند و چگونه ساز و برگ را در لشکرکشی‌ها حمل کنند، چگونه بهترین پناهگاه را بجویند. حتی با آنان یاد می‌دهند چطور لباس‌هایشان را روی آتش بگیرند و شپش‌ها را از بین ببرند، یا چطور مچبند بپینچند که پا احساس خستگی نکنند و درون شکمه راحت باشد. و جوجه هم دنیای جنگ را در اطراف خود با چشمان شگفت زده، با چشمان پرندوار می نگرد و سر را بالای خاک ریز سنگر می آورد و در آتش اشتیاق دیدن یک سرباز سرخ می سوزد، تا روزی که گلوله دشمن بیاید و تلنگری به او بزند. اگر زخم گلوله کشنده باشد، اینک جنگاور 16 ساله که بر زمین افتاده است، ولی هیچ کس همان 16 سال را به او نمی دهد. کودکی است که زود رشد کرده، دستای گنده‌ای دارد، گوشهایش برآمده است و برگردن نازک خود که هنوز هیچ مردانه نمی نماید، برجستگی کوچکی به جای سیبک دارد. او را به ده زاد و بومی خود حمل خواهند کرد تا در گوری که نیاکانش دران می پوسند به خاک بسپارند. مادرش به پیشوازش خواهد آمد، دستها را به هم خواهد پیوست و در حالی که موهای سفیدش را دست دسته می کند بر مرده خواهد گرفت. بعدها پس از آن که خاک رس و گور خوش شد، مادر پیر که قدش از اندوه همیشه بیدار خود دوتا گشته است، به کلیسا خواهد رفت و برای آرامش روح فرزند خود دعا خواهد کرد. آن روزها چند داده تابناک بودند. آنو غنی، پرکشش و توأم با دلشوره و اندوهی آرام بخش. حالا هر وقت به تو نگاه می کنم، مثل اینکه به آن روزهای خود نگاه می کنم. تو مرا به وجد می آوری و بوی مبهم و نازک آغوش و تو که در اتاق پراکنده می شود، خوی وحشی و قدرتمند جفتیابی و زندگی طلبی را در من بیدار می کند. می دانم که اگر لب تر کنم تو ماج نه نخواهد گفت. اما تو را کجا ببرم؟ آنو، من منتظر رابطم هستم. صدای دستگیره در اتاق را که می شنوم، یک لحظه بین دار دو که تو وارد شوی یا رابطم، سرگردان می مانم. اما چرا وقتی تو می آیی نفس راحتی می کشم؟ برای تان چایی آوردم آقای مهندس. ممنون، بشینانو یک کم استراحت کن. هیچ وقت یادم نیست که نشسته باشی. چه برفی میبارد. کامیون ها پیداشان نیست. اگر حادثه اتفاق افتاده باشد از کجا بفهمم؟ شاید کارگرها معطل بستن و بارو بندیلشان هستند. نکند باز تونل ریزش کرده باشد. کسی هم زیر آوار مانده؟ بله آقای مهندس، مراد و مردان. همون دوتا داداش؟ بله آقای مهندس. آخ، فوری معدن رو تعطیل کنین، همه بیاین کمک. جنازه برادر بزرگ کوفته و اخم کرده است و دستهای برادر کوچک روی صورتش چلیپاست. بازرس کار آمد، تونل را بازدید کرد و گزارش نوشت. بر اثر زمین لرزه خفیفی که در ساعت 11 صبح روز سرهنگ با یک عجوزه سلطنتی روی هم ریخته، قرار است ازدواج کنند. هرچه هست دیگر به مادرم اعتنایی ندارد. گلافتو درسش را خوب یاد گرفته است. دیگر زیر و روی موقعیت خودش و تهران را می شناسد. سرهنگ برایش آپارتمان خریده. ما از خانه سرهنگ می رویم. محل زندگی تازمان از دانشگاه دور نیست. خودم را آزادتر و با فراغت بیشتری احساس می کنم. نازک دبیرستان می رود و مثل گل صحرایی تازه رسته‌ای زیبایی افسون کننده دیرپایش را آغاز. بلندی قامت و چشمایش مال مادرم است، اما ابروها و لبهایش را از پدرم گرفته است. خشک و همفشرده و پرتوقع. سایه آن ابروهای سختی که بر چشمای شوخش می افتد، مثل بازی آفتاب و ابر در بهار گیراست. خندهش از جایی کنار لبها شروع می شود، و شعاع آن تمامی پیکرش را می پوشاند. بستر زنک درباری معجزه کرده است. در کمتر از یک هفته درجه عقب افتادی سرهنگ همراه با عنوان و مقام جدید به او ابلاغ می شود. سرتیپ ستاد پاشاخان، سرپرست کل زندانهای کشور. به من گفتند روابطم را با سرتیپ قطع نکنم. در خانهش آمد و رفتها و کاغذهایی هست که به درد تشکیلات می خورد. خودم را در پناه او جلوه می دهم. بی اعتنایی بچه هایش کمکم می کند تا به سرعت در کارم موفق شوم. حالا حتی گاه مرا جای پسرهایش می گیرد. فرزاد، بابا جان، اینجا خانه خودت است. اتاق کتابخانه در بست در اختیارت. دندان قروشه می روم. او دیگر فقط قاتل پدرم و مسئول تنهایی و بیپناهی مادرم نیست. آنچه در پس دیوار زندانهای سراسر کشور می گذرد زیر نظر اوست. برای من او یک دشمن همه جانبه و تمام عیار است. بابا جان، بابا جان، پوفیوز، برای بچه های خودش هم پدر نبوده، برای بچه های دیگران هم همان توی هلفدونی هاش بابا جان است. از هر جانب که کار سخت می شود به سمت کتاب می روم، می خوانم و باز هم می خوانم. ما به شکل گروه فشرده کوچکی در راهی پر از پرتگاه و دشوار دست یکدیگر را محکم گرفته و پیش می رویم. دشمنان از هر طرف ما را در محاصره گرفتند و تقریبا همیشه باید از زیر آتش آنها بگذاریم. اتحاد ما بنابر تصمیم آزادانه ماست، تصمیمی که همانا برای آن گرفتیم که با دشمنان پیکار کنیم و در منجلاب مجاورمان در نغلطیم، که سکنش از همان آغاز ما را به علت اینکه به صورت دسته خاص مجزا شده نه طریق مصالحه بل طریق مبارزه برگزیده ایم سرزنش نبوده. و حالا از میان ما بعضی ها فریاد می کشند به این منجلاب برویم، وقتی هم که آنها را سرزنش می کنند به حالت اعتراض می گویند شما عجب مردمان عقب مانده‌ای هستید، خجالت نمی کشید که آزادی ما را برای دعوت شما به راه بهتری نفی می کنید؟ آری آقایان، شما آزادید نه تنها دعوت کنید بلکه هر کجا هم دلتان می خواهد بروید، ولو آنکه منجلاب باشد. ما معتقدیم که جای حقیقی شما هم همان منجلاب است و برای نقل مکان شما به آنجا حاضریم، در حد توانایی خود کمک ماییم، ولی در این صورت اقلن دست از ما بردارید و به ما نچسبید، زیرا که آخر ما هم آزادیم، هر کجا میخواهیم برویم و آزادیم، نه فقط علیه منجلاب بل که با هر کس هم که راه را به سوی منجلاب کج میکند مبارزه نماییم. تشکیلات چیزهایی که باید مهم باشد برای مخفی کردن تحلیلم میزد، فراغتی ندارم. تمرینهای دشوار، کوهنوردی، گرسنگیهای طولانی، کار در جنوب شهر، شاگردی قهوه‌خانه‌ها و حتی گدایی. چشمایم در چشمخانه مثل دو چراغ با فتیله‌ای در روغندان کاسه سرم می‌سوزد. وقتی سرتیپ خانه نیست، کشوی میزش را زیر رو می‌کنم، جیب‌هایش را می‌گردم و خانه که هست به تلفن‌هایش گوش می‌دم. یک بار به کیف دستیش دست برد دادم. با همسر عالی مقامش توی اتاق بالا مست و بی‌خبر خوابیده بود. از هر چه داشت رونوشت برداشتم. یادش رفته بود مجلی سکسیش را ببرد اتاق بالا. اوقاتم از همه این کارها تلخ است. دوران سختی را می گذرانم. مشکلات جوانی عذابم می دهد. بی‌حوصله‌ام و می خواهم نفرتم را رها کنم. دیگر بازی کردن با سرتیپ برایم آسان نیست. نمی توانم توی صورتش بخندم. گردنش وسوسه می کند. بدون جای گلوله‌ای در آن گردن وجدانم آرام نخواهد. بالاخره روزی رسید که به گونه مبهم از آن هنگام که نعش پدرم کنار جوی آب خانه افتاده بود انتظارش را می کشیدم. یک ماشین در اختیارته، یک ماه وقت داری همه روتین های سرتیپ را در بیاری. ساعت خواب، ساعت بیداری، ساعت حرکت از خانه، ساعت برگشت به خانه، مسیرهای عبور، همراهان، میهمانی ها، برنامه های روزانه، برنامه های شبانه، دوستان، اقوام، همه و همه چیز را. برای تو کار سختی نیست. به سرعت قضیه دستگیرم می شود. این همه زحمت برای چی؟ کار را بسپارید دست من. کار تو نیست. این وظیفه بچه های مخفی است. تو بهتر است علنی بمانی. مخفی می شوم. بعد از کار مخفی می شوم. خواهر و مادرت، مهم نیست، کار را بدهید به من. سال آخر دانشگاهت از دست می رود، حیفه. اصلا اهمیتی نداره، کار را بدید به من. باشه، گزارش می کنم. انتظار می کشم. چنان حواسم حساس شده که گویی پوست بدنم را می کشد. تا کاووس جواب بیاورد، جد ساعتهایی که از هوش رفتم، خواب به چشمانم نیامده. موافقت شد، باید برای تمرین آماده باش. من تفنگ و گلوله را میشناسم، شکارچی زادم، فقط اسلحه را کم دارم. با وجود این باید تمرین کنی. اسلحه کمری با اون پیسوت‌هایی که تو دیدی فرق می‌کنه. حاشیه کبیر سمدان، یک جیب، من، کاووس و کسی دیگری که من نمیشناسم. باید نظامی باشد. کولت را به دستم می‌دهد. جزئیات کار را می‌گوید. آدم جیرا در 20 متری می‌گذارد و دستور شلیک می‌دهد. خشاب پر است و اسلحه به دستم سنگین نیست. آدمک تغییر چهره می‌دهد. سرکیب پاشاخان در مقابلم ایستاده. شلیک می‌کنم. یکی از سفشنگ را در گردن آدمک نشاندم. دوتای دیگر خطا رفته است. نه، گردن را هدف نگیر. امکان خطا زیاده. همه گلوله ها را در یک نقطه خالی نکن. هدف را بالا و پایین ببر. جناق سینه سمت چپ، صورت، جمجمه، شکم. متفتم. سه تیر دیگر شلیک میکنم. شانه چپ و گردن را زدم. دستت را کمی بالاتر یا پایینتر بگیر. روی نقاط حساس سر میزان کن. خوب چیز میندازی، محکم و مسلطی. فقط کمی بیشتر دقت کن. باز هم تمرین میکنم و بر میگردیم. اسلحه و دو خشاب پر را تحویل میگیرم. آخرین دستورالعمل ها را میشنوم. باید هر دو را بزنی، تیمسار بزنش را، اما حتما در حیات خانه و مقابل چشمان راننده و محافظش. بهتر از همه وقتی که از منزل بیرون می‌دوند. حق نداری توی اتاق‌ها یا به وقت استراحت آنها شلیک کنی. هر کس عکس‌العملی نشان داد حق دفاع داری، اما بیرون از برنامه نباید کسی آسیبی ببیند. بعد از کار چه؟ یک شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از 5 تا 6:30 بعد از ظهر نبش خانه کسی روزنامه می فروشه. اینها ساعتهایی است که معمولا تیمسار به مهمانی میره. وقتی صدای گلوله بلند شد، روزنامه فروش موتورسیکلتش را روشن میکنه. بعد از کار خودت را در اختیار او بگذار. در خرج فشنگ آزادم. در صورت ضرورت هر دو خشاب را خالی کن، ولی سر و صدای بیهوده راه ننداز. اگر چیز دیگری به نظرت میرسد بپرس. نه، روشن شدم. همین یک شنبه. جمعه بود. میدانستم تیمسار روزی یک شنبه مهمان است. به خانه که برمیگردم احساس خوشی دارم. تیمسار بدنش لباس گرم پوشیدند و عصر جمعه را توی باغ کنار بوته‌های گل تندبوی رز می‌گذرانند که خانم از آنها چون فرزندانش مراقبت می‌کند. باغچه مرا بیاد قطعی زینت شده از گورستان می‌اندازد. گل‌ها مثل دسته گل یادبودی بر جنازه سرد و ماتم زده‌اند و تیمسار بدنش به مرده هایی می خورند که موقتاً از قبر خارج شدند و مثل روح سرگردان به نظر می رسند. فرزاد، پسرم، از خواهرت چه خبر؟ درس می خواند تیمسار. صدای تیمسار به گوشم ناآشناست، مثل صدای مردهی که از درون گور پیام بفرستد. غیر واقعی و کشدار است. لبخند می‌زند و به چشم من اسکلتی است که می‌خندد. سرمایی از تمام تنم می‌گذرد. تصمیم می‌گیرم سری به مادرم بزنم. شاید آخرین دیدارمون باشد. راهی خانه مادرم می‌شوم. بیرون در خانه ماشینی بزرگی ایستاده است و کسی را می بینم که از خانه بیرون می آید. سوار می شود و می رود. مادرم در منتهای زیبایی و پختگی زنانه توی لباس خانه لم داده است و به آسانی نشان می دهد که کمبودی ندارد. کتاب های نازک گوشه اتاق روی میز پراکنده است. مادر، آدم های تازهی دور برت می بینم. اینجا شده استراحتگاه خوک ها. حتی یک لحظه هم احساس ناخوشی به خود راه نمی دهد. توی صورتم براق می شود. باد دماغ پدر تو ارث برده ای؟ من نباید زندگی کنم؟ چه شانه از که شده اند خود؟ پیه شکمشان را نمی بینی؟ دستشون توی جیب مردمه، از سر قبر پدرشون که نمیارن. گمان میکنی زینت تازه گردنت چند باشه؟ کار میکنن مردم، شکم همه مثل مال تو با کتاب که پر نمیشه. مردم زندگی دارن. شده ای دوچ خشک. تو به فکر فردای خواهرت نباشی، من که باید باشم. اگه اونم بخواد جای تو بخوابه، همون بی فردا بمونه، عاقبت به خیر تره. نازک سرخ شد. نازنین گل پدرم، گل صحرایی قرخچی باشی، انگار بر او آفتاب و غروب افتاده. ارغوانی است. نه داداش، من درس میخونم، دکتر میشم، برمیگردم پشت کو. دلم میخواد توی ده خودمون در مونگاه داشته باشم. نفس راحتی میکشم. اگر بتواند، خاک پدرم بیفروخت نخواهد ماند. پایان قسمت سوم.